ببین من اون لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
خدا. دوستان سلام. اثری از دو خبرنگار غربی برای شما عزیزان بازخوانی می‌کنیم. این اثر با عنوان ایران انقلاب به نام خدا در کشورمان ترجمه شده است. این زوج خبرنگار در روزهای انقلابی چند ماهه قبل از بهمن 57 در میان مردم به پا خواسته ایران زندگی کردند. در هنگامه آتش و خون و بیداد و ستم با شجاعت تمام لحظه لحظه رنج‌ها، فریادها، خواسته‌ها و جان فدا کردن‌ها را دیدند و در این اثر بی‌نظیر منعکس کردند. نام این دو خبرنگار که برای روزنامه لیبراسیون کار می‌کردند، کلر بریر و پیر بلانشه بود. کتابشان را قاسم صنعوی به فارسی درآورد و انتشارات کتاب صحاب آن را چاپ و منتشر کرد. اکنون شما عزیزان تلخیص و تنظیم رادیویی این کتاب را به قلم محمد باقر رضایی و اجرای این صدا بهروز رضوی میشنوید. لطفاً توجه بفرمایید. طغیان علیه شاه آغاز شده است. در شب سیاه تعیین اصل و منشأ فریادها کاری غیر ممکن است. هیاهویی است که از تمام تهران برمی‌ریزد، از فقیرترین محله‌های جنوبی تا محله‌های سابقا اعیان نشین شرق. ارتش سر چهارراه‌های بزرگ و میدان‌های بزرگ شهر مستقر شده است. کامیون‌های نظامی راه‌ها را بستند. بعضی از سربازها به زانو نشستند و روی تفنگ‌هایشان منقبض شدند. اغلب مردم جلوی خانه‌ها یا روی بام‌هایشان هستند. عده‌ای از جوان‌ها گروه‌های کوچکی تشکیل دادند و در چهارراه خود را به خطر می‌اندازند. ارتش مدام شلیک می‌کند. هیچ کس نمی‌داند که تیر از کجا می‌آید. تهران به سبب قطع برق که مدام تکرار می‌شود، غرق در تاریکی است. ولی شدت دعوت به خدا دو برابر می‌شود. فریادها از گلو برمی‌خیزد. فریاد مرگ بر شاه همه جا به گوش می‌رسد. این فریادها رفته رفته تبدیل به شعار دیگری می شود. مرگ بر خاندان پهلوی، مرگ بر حکومت یزید. یزید نامی معادل غاصب است. ارتش بود ازهاری رو در روی ستیزجویی بزرگی قرار گرفته است. از روز ششم نوامبر که ارتش بود غلامرضا اویسی رئیس سابق ستاد به روی کار آمده تا پس از آتش سوزی های پنجم نوامبر تهران آرامش را بازگرداند، تا کنون موفق نشده از کارگران نفت، برق و روزنامه نگارها را به سر کار برگرداند. از روز ششم نوامبر کشور خیلی ساده و به طور کامل از روزنامه محروم است و فقط تلویزیون و رادیو خبر پخش میکنند. ایران به رغم حکومت امیران ارتش در حالت هرج و مرج توصیف ناپذیری است. خارجی ها می روند. شرکت های چند ملیتی درهای خود را می بندند. ارز دیگر جریان ندارد. در سرزمین نفت ایرانی ها ناگزیرند برای اندکی نفت صف ببندند. ولی همه میگویند خدا بزرگ است. ارتش همچنان شلیک میکند و شلیک میکند تا این صداها را که از همه جا و از هیچ جا میآیند به خاموشی بکشاند. در تهران، قم، مشهد، اصفهان و تقریبا همه شهرهای بزرگ ایران سر و صدایی که از مردم برمی‌خیزد فقط یک آرمان دارد. یک هدف: رفتن شاه، پایان کار یزید. اما مسلسل‌های شاه یاران آیت الله را می‌کشد. یزید قرن بیستم با مسلسل سنگین و توپخانه شلیک می‌کند تا خانه‌ها از هم شکافته شود. جویها پر از خون است و کارمندان شهرداری تحت حمایت ارتش و به ضرب فواره‌های آب آنها را پاک می‌کنند. اجساد شهدا با بولدوزر جمع‌آوری شده، شتاب زده در گورهای دست جمعی در یک پایگاه نظامی به خاک سپرده شدند. نوشته‌هایی بر در و دیوار آشکار می‌شود. تمام زمین کربلاست، تمام روزها عاشوراست. جسدها آغشته به خون، پوشیده با تکه پارچه محقر، غیر قابل شناسایی، متلاشی، فقط تنه ای مانده، سر خرد و خمیر، یک تکه از دست. مردم پارچه را کنار میزنند تا جسد را شناسایی کنند. ممکن نیست. چه کسی توانسته مرتکب چنین جنایتی بشود؟ ساواک. فقط آنها هستند که میتوانند مردم را قطع قطع کنند، پیکری را این چنین شکنجه دهند. اما عده‌ای میگویند که مسلسل سنگین چون این کاری میکنند. چه اهمیت دارد؟ این هراس رژیم است. این پیگر شهید شده دلیل و گواه است. گویی این جوان هنوز پلیور آبی به تن، ولی سینه سوراخ از گلوله ها در واپسین حرکت شگفت خود خوش شده است، چون انگشت شهادتش را به نحوی متهم کننده بالا آورده است. او در ورای مرگ با تمام قدرت سمبولیک به نظر می رسد که قاتلان خود را می نمایاند. ناله‌ای بلند جمعیت را تکان می دهد. زنها به شدت بر سر می کوبند. مردها هقهق می کنند. تمام حاضران در صحنه تختی کنان می گویند او شاه را نشان می دهد. شاه را نشان می دهد. یک نویسنده متخصص فرهنگ شیعه میگوید ما بسیار پیچیده هستیم. در برابر این جوانهای دست خالی قدرت چگونه میتواند تاب بیاورد؟ زیرا تمام عظمت آنها در همین شهادت است. رقم سرگیجه آور کشته شدگان، شهدا، خود نشان فرزانگی و پختگی هوش ایرانی است. نفحه حماسی کربلا دولت نظامی را به تزلزل درآورده است و تمام افراد سالم و به درد بخور تهران را برای انجام تظاهرات به خیابان می‌ریزد. اعضای خانواده سلطنتی و دربار را ترس فرا گرفته است. دیپلمات‌های سفارت آمریکا در پس دیوارهای پناهگاه خود میخکوب شدند. فریادهای الله اکبر که در دل شب پشت در پناهگاه آنها سر داده می‌شود، ماهرترین آنها را در تحلیل‌هایشان سرگردان کرده است. یک بار دیگر ایرانی‌ها دنیا را غافلگیر کردند. کارگران اعتصابی تصفیه خانه و حوزه‌های نفتی پس از مطالبه اضافه حقوق به دور خاصه دیگری که عبارت از ملی کردن نفت است گرد می‌آیند. به این معنی که کنترل کامل نفت باید به دست ایرانی‌ها انجام گیرد و کارشناس‌ها و مهندسان ایرانی جای کارشناس‌ها و مهندسان خارجی را بگیرند. ما به خارجی‌ها احتیاج نداریم. این خواسته با تمایلی نامحسوس در پرده است و رنگ مبارزه با خارجی‌ها را به خود می‌گیرد. این اعتصاب حادثه‌ای در خور ملاحظه است. افکار عمومی جهان از حالت بی‌تفاوتی نسبی خود نسبت به انقلاب ایران در می‌آید و دستخوش هیجان می‌شود. کارمندان شرکت ملی نفت مرفه به نظر می‌رسیدند، اما این امر هم واقعیت داشت که همه ی آنها از امتیازها استفاده نمی کردند. در این میان معلمان و استادان دانشگاه هم مانند همه جای دیگر اعتصاب می کنند. ارتش بود ازهاری بران می شود که به این وضع پایان بدهد. در روزهای ششم و هفتم نوامبر ارتش قدم به تسلیح خانه می گذارد. در این فضای پیچ در پیچ لاستیک ها، چلیک ها، مشعل ها فراوان است. کارگران به سربازها اخطار می کنند تیراندازی نکنند، زیرا این کار بسیار خطرناک است. کارگران دنبال می شوند، چماق می خورند، به آنها قنداق تفنگ زده می شوند. عربه ها در سر چهارراه‌های داخلی فضای عظیم تصفیه‌خانه مستقر می شوند. تانک ها در طول راه‌هایی که معبد نفت را احاطه می کنند قرار می گیرند. در عرض یک شب 80 نفر را که مسئول جنبش تشخیص داده شده‌اند توقیف می‌کنند. قاضی شهر خود را ناتوان از آن می‌بیند که سربازخانه یا زندانی را مشخص کند که نگهداری این افراد در آن ممکن باشد. هر شب بر تعداد دستگیر شدگان افزوده می‌شود. شهر کوچک آبادان از فرط ترس عرق می‌کند و در سکوت فرو می‌رود. آیت الله طالقانی اعلام می‌کند که یک شنبه 10 دسامبر پیشاپیش راهپیمایان خواهد بود. دولت نظامی مجبور می شود تظاهرات را آزاد کند. در روز یک شنبه به طرز ناگهانی 1.5 میلیون نفر تهرانی خیابان عظیم شاهرضا که به خیابان انقلاب تغییر نام داده است را اشغال می کنند. دیگر نمی توان از توده سخن گفت. تلاطمی انسانی و بیپایان است که نه ابتدایش پیداست و نه انتهایش. تمام تهران در تلاطم است و الله اکبر می گوید. روز دوشنبه خود تهرانی ها هم حیرت زده می شود. آنها از دیروز هم بیشترند. دسته ها به نحوی بی پایان از شمال و جنوب شهر می رسند. رودخانه ایست که یک بار دیگر جاری می شود و خیابان و آزادی را لبریز می کند. باز هم می آیند و برخی مجبورند از میان دسته 12 کیلومتری به فضاهای مجاور و کوچه ها و خیابان های فرعی بروند. دیوارها پر از نوشته و شعار است. فریاد مرگ بر شاه با آهنگ حیرت آوری تکرار می شود. زبان فارسی که غنی از دستاویز هاست به نحوی خستگی ناپذیر به شکلها و آهنگهای مختلف تکرار می کند شاه ترا می کشیم. تمام تهرانی ها به شیوه خود در تظاهرات شرکت دارند. هر که می توانست راه پیمایی کند این کار را کرده است. شاه ایران فردی مستبد بود و هیچ کس هم از این امر بی خبر نبود. او مانند شاهان بزرگ شرق سلطنت می کرد. به جز قدرت خیش قدرت دیگری برایش قابل تحمل نبود. او دربار و خاندانی فاسد را حفظ می‌کرد. مغرور به این بود تمام کسانی را که در برابرش مقاومت به خرج داده بودند تصفیه کرده. اعتراف می‌کرد از دموکراسی نفرت و هراس دارد. برخی خارجی‌ها بیان که بیانات مغرورانه او را که وعده می‌داد پیش از پایان سال‌های 80 ایران پنجمین قدرت جهان خواهد شد دقیقاً مورد توجه قرار بدهند تحت تأثیر قرار می‌گرفتند و بر اثر آن گاه فراموش می‌شد که ایران یکی از خونین‌ترین دیکتاتوری‌های جهان است. غربی‌ها مدت درازی با احترام سلطانی را نظاره می‌کردند که کشوری را به ضرب شست به صورت الگو و تصویر امیال آنها در می‌آورند. ایران بسیار شبیه چیزی بود که آنها برای جهان سوم آرزو می کردند. اما آنها ساواک، فساد، هرج و مرج و اسراف را نمی دیدند. اینها به نظرشان اشتباه‌های قابل تأسف بود. البته اظهار امیدواری می شد که روزگاری شاه بدون برخورد از استبداد روشن به دموکراسی لیبرال برسد. این امیدواری به معنای درست نشناختن او بود. نیویورک تایمز در ژانویه 1979 نوشت که از دست رفتن شاه واقعی ناگواری برای دیپلماسی آمریکاست. تأسف خوردن همیشه کار خوبی است ولی دیگر خیلی دیر شده است. غربی‌ها و به خصوص آمریکایی‌ها مدت درازی را صرف دریافتن قضایا کردند. شاه در جنون پیشرفتی که در نظر داشت از مؤسسات خارجی دعوت کرده بود در ایران مستقر شوند. خودش میگفت برای اینکه وقت را از دست ندهم آنها را وارد می‌کنم و به آنها پول می‌دهم. این یگانه وسیله ایست که آنها بیایند. هویدا هم می گفت ما می توانیم 800 هزار کادر خریداری کنیم. این حرفا بیش از حرفای دیگر با معنی است. حتی آدمها را وارد می کردند. ایران مانند خیلی از کشورهای دیکتاتوری همواره با فرار مغزها مواجه بوده است. ده ها هزار روشنفکر، مهندس و پزشک ترجیح داده بودند در خارج مستقر شوند و به ایران بر نگردند. اما پول همه چیز را حل کرده بود و رژیم پهلوی تمام کادرهای مورد نیاز خود آمریکایی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی را وارد کرده بود. به این ترتیب اقتصاد ایران به طور مضاعفی غربی شده بود. وقتی انسان بتواند پول بدهد همه کار آسان است. ایران پول داشت و پول داد و نه تنها کادر بلکه قسمت اعظم تکنسیان های مورد نیاز خود را وارد کرد. آن وقت جراحتی تازه سرباز کرد. جراحت تحویل شدن، احساسی که ایرانی ها با آن خیلی خوب آشنا هستند. شدیدترین تظاهرات به نفع آیت الله خمینی عده‌ای بودند که نمی‌توانستند ترس‌های خود را بیان نکنند. آنها می‌گفتند خیال می‌کنید آمریکایی‌ها اجازه می‌دهند؟ و ادامه می‌دادند ایران از کشورهایی نیست که مردمش به قدرت‌هایی که جهان را اداره می‌کنند بتوانند بگویند ما را راحت بگذارید، ما را به حال خود بگذارید. آنها خود را برای یک جنگ، یک ویتنام دیگر آماده می‌کردند. می گفتند حدی وجود دارد که از آن تجاوز نمی توان کرد. آمریکایی ها ایران را رها نخواهند کرد. آنها هیچ شناختی از آیت الله و طرفداران او نداشتند و شاه نیز متکی به ارتش خود انتظار خشم مردم را نداشت. می گفت من به احتمال 999,000 در 1,000,000 می توانم به وفاداری ارتش اطمینان داشته باشم. شاه گمان می‌کرد این اطمینان را دارد که حتی اگر برود عمرای ارتش به او وفادار خواهند ماند. می گفت اگر من زنده باشم هیچ اتفاقی روی نخواهد داد. کنترل کاملی بر ارتش دارم. اگر زنده نباشم آن وقت امکانهایی وجود خواهد داشت. اما من وصیت‌نامه سیاسی خود را نوشتم و تمام فرماندهان ارتش آن را دریافت کردند و می دانند که هر اتفاقی بیفتد آنها باید کارهای کنونی من را دنبال کنند. یعنی بقای رژیم. او برای کنترل اوضاع از کمک دو سازمان، معروف‌ترین سرویس‌های مخفی جهان یعنی CIA آمریکا و موساد اسرائیل استفاده کرد. هنگامی که سازمان اطلاعات و امنیت در سال 1965 تحت ریاست ارتش بود، نعمت الله نصیری که چهره‌ای بی‌رحم بود و لب‌های به شکل تیغه کارت شگافتش درست شبیه تصویر ساواک بود، تأسیس شد. رفته رفته به مرکز سیاسی بسیار مؤثر و نیز بی‌رحم‌ترین سرویس خاورمیانه مبدل شد. ساواک شامل 4,000 مأمور شاغل، 50,000 نفر خبرچین حقوق بگیر بود. حتی شمار این افراد را عده‌ای به میلیون‌ها نفر رسانده بودند. آنها در هتل‌ها، فرودگاه‌ها، اماکن عمومی به همه شکل وجود داشتند. در ایران هر کس این تجربه را دارد که کارمندی آهسته در گوشش زمزمه کند که با فلان کس صحبت نکنید، ساواکی است. همان کس هم یعنی فرد مظنون دیگران را از نفر سومی برحذر می‌دارد. آیا همه ساواکی هستند؟ سیستم به نحوی عمل کرده بود که تمام ایران چنین فکری بکنند. این بی‌اعتمادی که فضا را مسموم کرده بود نوعی درویی ایجاد می‌کرد و محصول خود ساواک بود. ساواک تمام روزنامه‌ها را کنترل می‌کرد. در تمام دفاتر روزنامه‌ها حضور داشت. سرمقاله‌های سیاسی می‌نوشت یا آنها را دیکته می‌کرد. گذشته از شکنجه، دست‌اندازی به روزنامه‌ها بدون شک هولناک‌ترین اسلحه ساواک بود. روزنامه نگاران وابسته به ساواک در کنار همکاران خود فعالیت می کردند. یکی از روزنامه نگاران می گفت ما می دانستیم آنها چه کسانی هستند، اما چیزی نمی گفتیم. با پش کردن این راز انسان در معرض این خطر قرار داشت که ناپدید بشود. در تمام ادارات همین وضع وجود داشت. در میان خلبان ها هم وجود داشت. خلبان ها می گفتند ما از مراقبت خسته شده ایم. در میان کارمندان بانک هم وجود داشت. در دانشگاه هم. بعضی از دانشجویان در لبال وعده قبولی به جرگه خبرچین‌های ساواک در می‌آمدند. در ضیافت‌ها هر مهمانی به فرد مجاور خود بدگمان بود. در هتل‌ها این امر افسانه‌ای شده بود. ترس و تسخیر چیزهایی بودند که سلطنت بهتر از هر چیز دیگر توانسته بود بین ملت تقسیم کند. حضرت ساواک نقش آن و ریشه دواندنهایش در مجموع جامعه یک حادثه قابل تأسف دوران سلطنت محمد رضا شاه پهلوی نیست، بلکه یک لکه خونالود است. آمریکایی ها و ناظران غربی گمان می کردن می توان رژیم پلیسی ایران را نرمتر کرد و بالاخره به این رژیم سلطنتی برچسب دموکراسی زد. ماجرای 8 ماه آخر سال 1978 نشان داد که این نقشه ها تا چه اندازه وهم‌آلود بوده است. طغیان مردم نشان داد که قدرت شاه هیچگاه از طرف ملت به رسمیت شناخته نشده است. نشان داد که شخص شاه هرگز مورد قبول مردم قرار نگرفته است. ساواک فرارسیدن این طغیان را احساس نکرده بود. فکر خطر کمونیستی او را احاطه کرده بود و این سازمان نتوانست تصور کند که طغیانی کاملا ملی مذهبی ایرانی بتواند جان بگیرد. شاه در پاسخ روزنامه‌نگاران فرانسوی که از او درباره اتهام‌های وارد شده بر ساواک و عفو بین‌المللی سوال می‌کردند می‌گفت: عفو بین‌المللی؟ این دیگر چه سیره است؟ ما آن را نمی‌شناسیم. برای این جواب و بسیاری جواب‌های دیگر شاه، او معیار تحقیر و گستاخی سیاسی خواهد ماند. او در نظر ایرانی‌ها با هراس و جنایت‌های ساواک یکی خواهد ماند. نه تصفیه ساواک، نه توقیف ارتش بود نعمت الله نصیری، هیچ کدام مردم را قانع نکرد. عکس العمل مردم شدتی چند برابر سلطنت و پلیس آن داشت. هر گونه اقدام به منظور پاک کردن چهره شاه از تصویر خون‌آلود ساواک با ناکامی مواجه شد. بوی خون پیوسته خواهد ماند. تمام عطرهای دنیا هم نتوانستند این دست خون‌آلود را پاک کنند. میشل فوکو گفته است: من بعضی از ایرانی ها را از پاریس می شناختم. چیزی که در وجود بسیاری از آنها باعث حیرت می شد ترس بود. ترس از این که کسی بداند آنها با چه کسانی رفت و آمد دارند. ترس از این که مأموران ساواک بدانند که آنها فلان یا بهمان کتاب را می خوانند. وقتی بلافاصله بعد از کشتارهای سپتامبر به ایران رسیدم، به خودم گفتم که شهری وحشت زده را خواهم دید، چون چندین هزار نفر در آن کشته شده بودند. نمی توانم بگویم که افرادی خوشبخت دیدم، ولی فقدان ترس را دیدم و جرأت شدید، یا بهتر بگویم جرأت شدیدی که مردم موقعی که خطر هنوز نگذشته بود داشتند. آنها در انقلاب خود خطر مسلسلها را که برای همه وجود داشت و پیوسته در مقابلشان بود پشت سر گذاشته بودند. میشل فوکو ادامه می‌دهد: اما آنچه در ایران مرا متحیر کرد این بود که بین عوامل مختلف مبارزه‌ای وجود نداشت. زیبایی آنها این بود که فقط یک رو در روی وجود داشت بین تمامی ملت و قدرتی که با سلاح‌ها و پلیس خود این ملت را تهدید می‌کرد. یعنی بلافاصله از یک سو به اراده تمامی ملت برمی‌خوردیم و از سوی دیگر به مسلسل‌های رژیم. ملتی به نحوی خستگی ناپذیر اراده خودش را ظاهر می‌کرد. تنها به علت تظاهرات نبود که شاه به طور قطع راهی شد و رفت. او به واقع در مقابل رد و انکاری بی‌نهایت آشکار قرار گرفته بود. ایرانی ها وقتی قیام کردند به خود گفتند، و این شاید روح قیام آنها بود، که مطمئنن باید رژیم را تغییر بدهیم و خودمان را از شر این مرد رها کنیم. باید این کادر فاسد را عوض کنیم. باید همه چیز را در کشور عوض کنیم. سازمان سیاسی، سیستم اقتصادی و سیاست خارجی را عوض کنیم. اما به خصوص باید خودمان را هم عوض کنیم. باید نحوه زندگی، روابط خودمان با دیگران، با امور، با ابدیت و با خدا را کاملا عوض کنیم. میشل فوکو در پایان اضافه میکند: خیال میکنم که همین جاست که اسلام نقش خودش را به خوبی ایفا کرده.
منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
زیباترین جای دنیا اونجاییه که آفتاب مهربونی بی امون میتابه و همه بی قید و شرط دوستت دارن. همون جایی که پر از صدای شور و هیجان و امیده، اونجایی که هواش پر از صدای لبخنده و میشه در اون آرامش رو نفس کشید. همون جایی که صدای عشق جاریه، صدای زندگی. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز رادیو ایران سلام، خیلی خوش آمدید به صدای زندگی. در این برنامه هم طبق روال هر برنامه میزبان خانواده عزیزی هستیم که تشریف آوردن و تا دقایق دیگر بیشتر با این عزیزان آشنا خواهیم شد. پس شنونده این گفتگوی شنیدنی باشید. دوستان عزیز، در ماه پربرکت شعبان قرار داریم. لحظه هامون رو عظیم می‌بندیم به یاد شهید عزیزی که در این برنامه میزبان خانواده بزرگوارشون هستیم. شهیدی که هم نامش به شعبان گره خورده و هم ماه تولدش. شهید ستوان یکم پاسدار حاج مهدی شعبانی. امروز در خدمت پدر و مادر یکی از شهدای جوان جنگ 12 روزه هستیم، خانم ناهید کرمی و آقای محسن شعبانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، پدر شهید حاج مهدی شعبانی هستم از شهدای جنگ 12 روزه.
بسم رب شهداء و صدیقین، مادر شهید مهدی شعبانی هستم از شهدای جنگ 12 روزه.
خیلی خوش آمدید به صدای زندگی. حاج آقا، از سنتون بفرمایید، از اینکه کجا متولد شدید؟
بنده متولد استان همدان شهرستان ملایر هستم، تاریخ 2/1/1347.
بله،
استان همدان.
خیلی ممنونم حاج خانم، شما بفرمایید.
تاریخ تولد من 9/5/53 هست در استان همدان شهرستان ملایر.
خدا حفظتون کنه. در چه سالی با هم آشنا شدید و ازدواج کردید حاج خانم؟
بله، ما سال 71 ازدواج کردیم.
و حاصل این ازدواج چه بوده؟
حاصل ازدواج 2 فرزند. فاطمه خانم متولد 1373 هستن که سال 95 ازدواج کردن.
یعنی چند ساله بودن؟
تقریبا 22 سال.
22 ساله. بله. دختر خانمتون فرزندم دارن؟
بله، 2 فرزند دارن.
خدا حفظشون کنه.
سلامت باشین. آقا محمد علی هستن که الان در حال حاضر کلاس اول هستن و آقا محمد حسن که 5 سالشونه.
به به. خب بریم به سراغ فرزند دیگرتون.
آقا مهدی 21/8/80 به دنیا اومدن در ماه شعبان و ما به خاطر همین اسمشون رو مهدی گذاشتیم. انشالله که سرباز آقای امام زمان باشن، همینجور که همیشه بهشون من میگفتم و به این اعتقاد داشت و همیشه میگفت